عمده های کوتاه در شبکه های اجتماعی ممکنه به صورت لحظه‌ای احساس خوب ایجاد کنند یا الهام بخش باشند، اما هرگز اثر یک متن طولانی رو ندارن. برای ایجاد اثرگذاری طولانی لازمه که از خوندن متن و جملات کوتاه کمی فاصله بگیریم، چرا که خوندن متن‌های کوتاه حوصله ما رو در مطالعه متن‌های طولانی کاهش میدن. کتاب خوب بهترین جایگزین پرسه‌زنی‌های بیهوده در شبکه‌های اجتماعی است. سی و سومین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان ماه 1404.
بخوانیم برای ایران.
ساعت 11 اینجا تهران، برنامه به وقت گفتگو. گفتم که چهارشنبه ها قراره که همش خبر خوب بدیم. یه خبر خوبم اینه که آقای میر الان اینجاست، استاد عزیزم، و قراره که خبرای خوب ورزشی بده. آقا سلام علیکم.
خیلی متشکرم. به نام خدا. سلام میکنم به شما، ازتون خیلی ممنونم. متشکرم، شما محبت داریم. از همین لحظه با مردم هستیم، با دنیای ورزش.
پایزتون مفعول
بر شما. خیلی ممنونم. از دنیای ورزش مهمترین ها رو بررسی میکنیم و کدام مهمتر از بازی شب گذشته ایران و ازبکستان. ما برای ششمین بار نتونستیم مقابل ازبکستان نتیجه بگیریم. ازبکستان رقیب ماست تو همین قاره آسیا و در نهایت شب گذشته هم باز نتونستیم این تیم رو شکست بدیم. ما منتظر مسی بودیم، مسی ها بیان فینال، فرقی نمیکرد برای ما. در نهایت چیزی که ما دیدیم، ازبکستان 10 نفره رو نتونستیم ببریم. بازی به ضربات پنالتی کشیده شد. اونجا تو ضربات پنالتی نمیدونم شما چقدر جریان حواشی بازی هستین، چه عجیب بود. اولا هیچ کدوم از بازیکن‌ها یا درصد بسیاری از بازیکن‌ها حاضر نبودن پنالتی بزنن. مگه داریم؟ شما اصلا همچین چیزی تو دنیا دیدین کادر فنی تعیین کنه که مثلا فلانی و فلانی و فلانی پنالتی بزنن بعد پنالتی نزنن؟ یکی بگه پام درد می‌کنه، یکی دستم درد می‌کنه، یکی بگه سرم درد می‌کنه، بعد پنالتی نزنن. بعد امیر قلعه‌نی وسط زمین تو چمن با بازیکن‌ها درگیر شده. یعنی اگه شما ویدیوشو ببینید میگه که، یا داره میگه که چرا پنالتی زدی، من به تو نگفتم پنالتی بزن، تو چرا پنالتی زدی، یا داره بهش میگه چرا اینجوری پنالتی زدی. و خیلی جالبه که بازیکن تیم ملی از کنارش رد میشن. امیر قلعه‌نی خودش یه دورانی تو فوتبالو منیج می‌کرده، ولی الان در شرایطیه که به نظر بازیکن‌ها زیاد ممکنه تحویلش نگیرن توی زمین. در نهایت چیزی که داریم میبینیم زنگ خطر هست برای پیش رو، برای جام جهانی که از رگ گردن بهمون نزدیکتر. خرداد ما، 21 خرداد ما جام جهانی در آمریکا شروع میشه. یعنی در واقع اگه اردیبهشت دیگه تقریبا اسفند ما دیگه فضا جام جهانیه دیگه. الان هم جام جهانی ها، ولی اسفند ما فضا جام جهانی خواهد بود. ما یه سری به العین بزنیم، با دوستانمون در العین صحبت کنیم، بپرسیم حال هوای تیم رو بپرسیم. بعد یه بحث کارشناسی هم داریم که پیگیری خواهیم کرد، بحث فنی و کارشناسی رو پیگیری میکنیم ببینیم که به چه صورت است. بریم به العین امارات، در حالی که تیم ملی فوتبال ایران داره آماده میشه که در واقع با پرواز به تهران برگرده، با حمید صادقی پور عزیز صحبت کنیم. همکار گزارشگرم اونجا تو این مدت همراه تیم ملی فوتبال ایران بوده. حمید سلام به تو، به خدا قوت میگم، ممنونم که روی خط ما اومدی.
سلام آقای میر، عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز در رادیو گفتگو. خسته نباشید به شما میگم، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. مختصر بخوام توضیح بدم، ما در فرودگاه العین هستیم با پرواز اختصاصی که با بازیکنان تیم ملی و کادر فنی تیم ملی تدارک دیده شده. داریم برمیگردیم با بچهای رسانه. خب خدا رو شکر دیشب خروجی خوبی شاید نبود، ولی خب اون چیزی که کادر فنی و آقای قلعه‌نی مد نظرشون بود انجام شد، ساختار دفاعی که تو این دو بازی می‌خواستن رو بهش رسیدن و کلینشیت کردن تو این دو تا بازی، ولی خب متاسفانه نتونستیم توی فینال ازبکستان رو ببریم، دوباره باختیم ازبکستان. ولی خب نیمه دوم خوبی داشتیم، اونجوری که مردم هم دیدن فقط تموم کننده نداشتیم و نشد که بتونیم ازبکستان 10 نفره رو ببریم.
امید میدونی که قلعه‌نویی وقتی توی چمن بود وسط زمین بود چی گفت؟ میتونی به من بگی که چی گفت آقای قلعه‌نویی به مهدی طارمی و میلاد محمدی؟ آیا اصلا در جریانش هستی که اون دیالوگا چی بوده بینشون گذشته؟
آره اتفاقا ما فاصلمون خیلی زیاد نبود، کامل متوجه بودیم. اول که رفت سراغ میلاد محمدی و گفتش که کی به تو گفت فنانسی بزنی، میلاد برگشت رو به بازیکن‌ها احتمالاً گفته مهدی طارمی دیگه، چون خود آقای طارمی اعزام به این داشت که آقا من نوبت من بود، ولی گفتم بچه‌ها جوان‌ترا بزنن که اعتماد به نفسشون بالاتر بره. بازی مقابل ازبکستان توی تورنمنت پنالتی بزنن که اگر توی بازی بزرگتر بخوام بزنن یه اون استرس رو نداشته باشم. بعد رفت سراغ آقای طارمی که گفتش من لیست داده بودم به تو، چرا بازیکن‌ها جا بچه شدن که طارمی یه حالت عذرخواهی از آقای قلعه‌نویی داشت و سریع زمین رو ترک کرد. آخر بازی هم که حالا هم آقای قلعه‌نویی توی نشست خبری گفتن که آقای طارمی توی اوج خودش نیست و بعد برگردونه خودش رو به دوران اوجش، هم لحاظ فنی هم لحاظ بدنی. و هم آقای طارمی توی میکسون اشاره به این داشتن که بچه‌ها هر کی میرفتون سراغشون پنالتی نمی‌زدن و دیگه من گفتم میلاد بزنه دیگه، میلاد خودش هم گفته بود بزنه، ولی واقعا میلاد محمدی اصلا استایل پنالتی زدن نداره حقیقتا. آره. خوبم نزد، اصلا غیر از این که خوب نزد آروم زد و پنالتی زدن گوشه بالا معمولا میزنن یا محکمتر میزنن، یه جوری بود که انگار توپ به خط هم نمیرسید اگه دروازه اون نمیرفت.
درسته امید، بعدش حالا هوای داخل اتمسفر داخل اردو چطور بود شب، حالا که کنار هم بودید الان که دارید برمیگردید بحثی چیزی هست؟
کلن یک مقدار فضای اردوی تیم ملی سنگینه دیگه، هم لحاظ این که نتیجه نگرفته چند تا بازی آخر با ازبکستان، همین که خب حالا شرایطی تیم جوریه که حالا آقای طارمی توی یه سری از بحثا شرکت میکنه، خواهم هم به عنوان کاپیتان هم به عنوان این که نظر خواهی میکنن ازش و خودش رو صاحب نظر میدونه، یکم اختلافات اینجوری هست توی تیم ملی، یعنی کاملا مشهوده. یعنی منی که کنار تیم ملی بودم این 10 روز و اردو غبی که هیچی، مردم هم این رو متوجه شدن، هم توی رفتارهای سرمربی و کادر فنی با بازیکنان، هم برعکسش بازیکنان با کادر فنی، اینو متوجه شدن که یک مقدار فضای تیم ملی فضای سنگینیه. اما علاوه بر فنی اگر بخوایم حساب کنیم آقای قلعه‌نویی راضی ان تیم. حالا اینکه میگن آقا رختکن خیلی مهمه، رختکن و یه مربی بزرگ میخواد که رختکن رو متحول کنه و اصطلاح میگن رختکن رو جمع کنه، شاید این رختکن از دست آقای قلعه‌نویی در رفته که امیدواریم با یه تدابیری که تو اردوهای بعدی در نظر بگیرن یه ذره بهبود پیدا کنه.
درست امید، خیلی ازت ممنونم، سفر خوبی داشته باشی، متشکرم، باید خداحافظی
میکنم. سلامت بشین آقا.
ممنونم، خداحافظ.
خیلی خوشحال شدم که از خدمت شما بودم.
خواهش میکنم، خداحافظ. با امید صحبت کردیم، به لحظه همراه تیم ملی داره برمیگرده به تهران. دیدیم که خیلی عجیبه قلعه‌نویی، ما دنبال تایید این خبر بودیم که امید تایید کرد، گفتش که رفته به میلاد محمدی گفته که کی به تو گفته پنالتی بزنی؟ خب مهدی طارمی خواسته جوونا پنالتی بدن، مگه مهدی طارمی سرمربی تیم ملیه که تصمیم بگیره جوونا الان تجربه کسب کنن یا نه؟ نمیدونم، کاپیتان هست اما به هر حال قبلش هماهنگی میشه. استاد بهداشت فریبا همراه ماست، پیشکسوت خوشنام فوتبال ایران. ما چند دقیقه در حوزه فریبا باشون صحبت کنیم. خب خیلی خب، تا ارتباط برقرار بشه باشون صحبت خواهیم کرد، یه دقایقی دیگه، ثانیه‌ای دیگر با آقای فریبا صحبت میکنیم، ببینیم از بعد فنی نظرشون چیه. آقای فریبا، آیا به هر حال نگران باشیم نباشیم؟ یه مقداری جو به هم ریخته است، درست میشه؟ بعد مهدی طارمی اومد گفتش که نمیدونم فوتبال اینجوری اونجوری. مهدی طارمی یکی از این همکاران ما خیلی هم درست اشاره کرد، شما هم موقعی که ماشینای چند صد میلیاردی رو میگرفتین آقای طارمی، اون موقع همه چی اوکی بود و همه چی شرایط فراهم بود، به هر حال باید تمرکزتون روی فوتبال باشه تا اینکه به موارد دیگه تمرکز کنید. به هر حال تیم ملی انتظار بیشتری ازش میره. استاد بهداشت فریبا همراه ماست. آقای فریبا سلام، وقتتون بخیر.
جناب سلام خدمت شما و همه
شنوندگانتون. خیلی متشکرم استاد فریبا. ما خیلی ناراحت و نگران هستیم، در واقع آیا نگرانی ما برای تیم ملی منطقیه یا نه، در پیش رو درست میشه شرایط برای تیم ملی که حالا سوای اون نتیجه که مقابل ازبکستان نگرفتیم، یه مقداری داخل تیم، مخصوصا دیروز آقای قلعه‌نویی دیشب اومد و میلاد محمدی گفت کی به تو گفته پنالتی بزنی، طارمی گفت من گفتم، مگه میشه مثلا یه بازیکن، شرایط رو چطور ارزیابی میکنید، نگران باشیم یا نه؟
ببینید نگرانی که همیشه وجود داره.
بله.
یعنی قهرمان جهان هم الان نگران هست. اینجوری نیست که فوتبال یه ورزشی که اصلا تاش معلوم نیست، برای همین هم هست که این همه هوادار داره و این همه دلچسبه.
درسته.
ما دیروز اتفاقا ما بد بازی نکردیم، دیروز خوب بودیم و من یه چیزی خدمت شما بگم، روز از دو سه روز قبل از این که تیم اعزام بشه ما با آقای قلعه‌نویی جایی بودیم صحبتی میکردیم راجع به ملی.
بله.
به من گفتن که ما یه تو این بازی ها دنبال پلن بیمون هستیم.
درست.
گفتن پلن بی یعنی چی؟ گفت یعنی این که
درست
میخواییم گل نخوریم و بریم دنبال،
یعنی رو خط دفاعیشو میشه کار کنن، منظورشون بوده.
بله بله، بیشتر رو این بودن که به اصطلاح توپو بدن فضا رو بگیرن بعد برن دنبال ضد حملات و فلان اینا هست. و تو این مسئله به نظر من موفق بودن. خب تیم ازبکستان رو دیگه شما بهتر میدونید، من 5-6 ماه پیش مصاحبه داشتم گفتم که دیگه ازبکستان رو نمیشه به این راحتی برد.
بله.
نه حالا تیم بزرگ سالشو، تیم جوانان و امید و نوجوانانشم واقعا سرمایه گذاری کردن و خیلی دارن،
خیلی قوی سرمایه گذاری کردن،
خیلی خوب شدن. و اینکه ما دیروز شاید بگم حالا قبل از اینکه دقیقه 70 خورده ای اون نفرشون اخراج بشه، کامل وزیر به یه نوعی از نظر مالکیت دست اونا بود، ولی ما خطرات رو دروازه حریف درست کردیم، دو سه تا موقعیت بدم خودمون دادیم به اونا، رو اشتباهات فردی ما بازیکن دفاع راست ما در حد تیم ملی نباید تو عرض دیگه پاس بده، این مال مدارس فوتباله.
بله بله.
که میگیم آقا تو عرض دفاع کنار تو از نباید پاس بده، در صورت شده.
بله.
این که شما حالا نگران هستین هم حق دارین، ما هم نگران هستیم، ولی باید بریم جلوتر، بازیه بزرگتر بکنیم. من درخواستم از آقای تاج همین بود که نشستی داشتیم که خواهش کردیم که آقا بریم دنبال اسپانیا، آلمان، ایتالیا، تیمای بزرگ. گفتم از پولش هم نترسیم، شما اگه اینجا مثل کاسبیه دیگه، اینجا الان شما سرمایه گذاری کن، بعد وقتی بری به مرحله بعدت انقدر پول بد میدن که همه اینا رو میپوشون.
آره واقعا اصلا
واقعا باید بازی با تیمای بزرگتر انجام بدیم. ببین دیروز با این که ما خب سعیدو خیلی زود از دست دادیم،
بله،
ولی خب جوان اومد، قربانی اومد جاش فوق‌العاده بازی کرد. آه. من فکر میکنم که شاید تعویض آقای نورافکن بهترین تعویض تاریخ امیر قلعه‌نویی بوده.
بله.
فوق‌العاده تعویضش درست بود، اومد اون وسط رو گرفتن و خب شرایط رو برای ایجاد موقعیت درست کردن.
بله.
گل نزدیم فقط دیگه. بعدم خود تو مسائل پنالتی امروز شما میدونید قدیم که ما بازی میکردیم باید 5 تا رو مینوشتم میدادن.
بله بله.
الان دیگه هرکی اون وسط میگه آقا من میزنم، یکی میگه من میزنم. حالا من دیشب آقای طارمی صحبت میکرد گوش میکردم، گفت 10 نفر گفتن، من تعجب کردم.
آره.
ما اون موقع دعوا داشتیم چی بزنه.
آره واقعا آره عجیبه.
فرقم نمیکرد که شما ملی باشی، بازی ملی باشه، یه بازی باشگاهی باشه. ما با شاهین سال 61 و 62 به فینال اومدیم که حسمی بود، فینال ما بردیم، با پنالتی آخرم اتفاقا من زدم، اصلا اونجا دعوا بود کی بزنه.
آره این نکته عجیب و برحال جای تعجب.
الان دعواست که کی نزنه، مگه نه. اصلا داری میرم چیزی. بعدم شما مگه الان یه بازی دوستانه است، نه بازی جام جهانی، خب شما اینجا نتونی بزنی،
اونجا
خب
نمیتونی
بزنی، جام جهانی هم خود سخت.
استاد فریبا خیلی متشکرم از محبت شما. ممنونم خواهش متشکرم خواهش خیلی زیاد ممنونم. باز خدا بزنید. خدا حافظ. به هر حال وضعیتی که در تیم ملی داریم، ما یه فیفاده دیگه پیش رو خواهیم داشت. اون فیفاده بعدی ما عرض کنم خدمتتون که اسفند ماست، در واقع فروردین ماست، 10-12 روز از فروردین ما از عید نوروز رو تیم ملی در اردو خواهد بود و بعدش هم که برگرده باید به آمریکا سفر کنن برای بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی. 14 آذر ماه هم که قرعه کشی برگزار میشه، همین به میانه ماه آینده قرعه کشی برگزار خواهد شد در سالن کندی آمریکا که اونجا هم گروه‌های ما مشخص میشن. ببینیم که هم گروه‌های ما کدام تیم‌ها هستن و چه شرایطی خواهند داشت. از باشگاهی بگم که استقلال خوزستان یه چند وقتی بود در اعتصاب بودن به خاطر ندادن پولشون و در نهایت 15% مبلغ قراردادشون رو گرفتن و این تمرین خودشونو انجام دادن. آقای البرز حاجی پور مدیر تیم هم گفته که ما کلا 150 میلیارد بودجه سالیانمون هست که برخلاف بعد از کلی گله و شکایت و ناراحتی 15% این 150 میلیارد رو تونستن دریافت کنن. از بازی‌های همبستگی کشور اسلامی بگم که ما در بازی دیروز با کسب 19 مدال طلا، 17 مدال نقره و 23 مدال برنز و مجموع 59 مدال کماکان در رده سوم جدول هستیم. دیروز در کشتی فرنگی علی احمدی وفا برنز گرفت، امیر عبدی نقره‌ای شد و سعید اسماعیلی و غلامرضا فرخی هم طلا گرفتن. مسابقات پرتاب وزنه داشتیم در ورزشگاه فیصل بن فهد، برگزار شد. محمد رضا طیبی از ایران مدال نقره کسب کرد و عرضم به خدمتتون که در اپه شمشیربازی زنان نماینده ایران با وجود رقابت پایه‌پایی که داشت شکست خورد و حذف شد و در نهایت مدال طلای پرتاب وزنه به احمد خلیفه رسید که تونست پرتاب حدوداً 20 متری رو داشته باشه. کمی جلوتر بریم، علی امیریان با رکورد 1:51 در دور مقدماتی سوم شد و مرحله فینال رفت. فینال رقابت‌های دو 800 متر پنجشنبه شب برگزار خواهد شد، یعنی فردا شب. هندبال ما از ریاض حذف شد در آخرین دیدار خودشون. هندبال زنان ایران به مسافه امارات رفتن و در نهایت 28-25 نتیجه رو واگذار کردن و دور رقابت ها حذف شدن. ایران با 2 شکست مقابل قطر، امارات و پیروزی برابر مالدیو در رتبه سوم گروه ای قرار گرفت. تیم ملی بسکتبال 3-3 بانوان در دومی دیدار خودشون قطر رو با نتیجه 21-7 شکست دادن. عرض کنم خدمتتون که تیم ملی بسکتبال 3-3 مردان ایران تونستن قطر رو شکست بدن در ادامه و اینا نتایجی بود که دیروز به دست اومد در ریاض عربستان. خیلی خیلی متشکرم از همراهیتون، ممنونم. تلاش کردیم در این زمانی که داریم شما رو در مورد تیم ملی آگاه کنیم که آنچه که در ذهنتون دارید و مسائلی که در ذهنتون هست رو بشنوید. خیلی ممنونم، تا هفته آینده، خداحافظ.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنبتو دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
ساعت 11:19 است، اینجا تهران، استودیوی برنامه به وقت گفتگو. شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید. اعلام میکنم که ساعت اذان ظهر به افق تهران 11:50 خواهد بود و الان قراره که با هم راویان نهج البلاغه رو گوش بکنیم.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی. خطبه
این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمدلله
اهل الحمد و معقوله و عقل الحمد و احلا و اصدق الحمد. دیگه جا میفرماین اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین. میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیرالمومنینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و عزیزانی که پیگیری میکنید برنامه راویان نهج البلاغه رو. امروز هم در خدمت یکی دیگه از حافظان محترم این کتاب شریف هستیم، سرکار خانم شیرانی. خانم شیرانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه راویان نهج البلاغه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیز. بنده حدی سادات شیرانی هستم، متولده تیر ماه 81، اصالتا اصفهانی و ساکن اصفهان هستم. در خدمتتونم.
متشکرم و ممنون.
شست تو مرا به یاد ضرب شست علی در خیبر انداخت.
میروی یا میمانی؟
من به میل خود نیامدم، به امر تو آمدم.
همه کسانی که استخوان لای زخم میگذارند و اشک دروغین میریزند غرضشان فقط به فقط دشمنی با علی.
من جهاد بر علیه معاویه را مباح دانستم نه حرام.
کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن.
جهل شما جماعت علی را به سطوح آورده. شما منت بیعت با علی را جا به جا بازگو می کنید و به خودهای امر معاوی عمل می کنید.
وصیت می کنم پیرو و مخلص امامت باشی، بر مدار علی و فاطمه بچرخید و نپرسید کی.
خب ما داریم به صورت تلفنی با سرکار خانم شیرانی صحبت میکنیم، به خاطر بعد مسافت فرصت رو غنیمت دونستیم به صورت تلفنی با ایشون این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. خانم شیرانی بفرمایید از خودتون، اینکه خودتون رو بهتر معرفی بکنید، کاملتر معرفی بکنید.
بله، بنده خب از جوانای دهه 80 هستم.
بله.
به لطف خدا سال 95-96 یعنی زمانی که من 14-15 سالم بود در طرح یک ساله حفظ قرآن شرکت کردم و طول یک سال به حمد الله حافظ کل قرآن شدم. البته این که ما میگیم حافظ کل قرآن اصلش اشتباهه.
درست.
حقیقت هم اینه که قرآن حافظ ما میشه.
همینطوره.
و تحصیلات هم خب در راستای حفظ قرآن هم انجام شد. یعنی من یک سال که مرخصی تحصیل گرفتم و دو سال بعدش که خب مشغول حفظ نهج البلاغه و صحیفه سجادیه شدم، بعد از اون از طریق حفظ قرآن آزمون تخصصی حافظان قرآن وارد دانشگاه شدم و در رشته نهج البلاغه مقطع کارشناسی ارشد سال 1400 موفق به دریافت مدرک شدم و الحمدلله الان در حال تحصیل در زمینه دکترا هست.
دکترای همین نهج البلاغه؟
نهج البلاغه.
کدوم دانشگاه؟
در دانشگاه اصفهان.
خبر دارید دانشگاه دیگه هم به این ترتیب یا نه در کشور یا
بله
نه؟
بله، دانشگاه تهران، دانشگاه یزد، میبوده یزد و کاشان و حتی دانشگاه قم رشته کارشناسی ارشد نهج‌البلاغه رو دارند.
خیلی عالی.
و همچنین یه سری دانشگاه هم و در مقطع دکترا.
بله. بفرمایید که نهج‌البلاغه رو از کی شروع کردید برای حفظش؟
اجازه بدید من یه مقدمه عرض بکنم که اصلا چی شد که ما وارد
یعنی اون جرقه‌ای که باعث شد که شما برید به این سمت و سو. خیلی عالی است، بفرمایید.
بله. ما زمانی که قرآن رو حفظ کردیم، خب سن نوجوان بودیم و حالا خیلی اهتمامی به بحث ترجمه، تفسیر و مفاهیم قرآن نداشتیم. با اینکه خدا حفظ کنه استادمون خیلی دغدغه‌شون بود که ما بیشتر عامل به قرآن بشیم تا حافظ قرآن، ولی خب به خاطر اون دغدغه‌هایی که نوجوانا دارن و
بد نیست اسم استادتون هم بفرمایید.
بله، خانم زهرا سادات ناجی.
بله.
از استادای خیلی خبره و متجربه اصفهان هستن تو زمینه‌های حفظ تخصصی.
ایشون رو حفظ بکنن
ان شاء الله. بعد ایشون خب خیلی دغدغه‌شون بود، یعنی همش سعی می‌کردن که ما این حفظ قرآن رو توی زندگیمون بیاریم و خیلی براش، یعنی بیش اهمیتش بیشتر بود تو زمینه سیاسی، چه اجتماعی، چه فرهنگی. هر موقع مثلا حالا به قولی اتفاقی میافتاد، حتی حاضر بودن از کلاس بزنن و ما رو توی حتی عرصه‌های اجتماعی هم ببرن، حالا راه پیمایی باشه.
یعنی ارتباطشون رو نزدیک میکردن با شما که جذب بیشتری داشته.
بله، خیلی خیلی واقعا مثل یک دوست با ما همراه بودند. یعنی اون حالا ما احترام رو براشون قائل بودیم، ولی اون حس دوستانم بینمون بود.
خیلی مهمه که این بالاخره اساتیدی که تو زمینای معنوی مثل قرآن و نهج البلاغه و خلاصه تو مقاله دین دارن کار میکنن، حواسشون باشه به این موردی که شما اشاره فرمودید.
درسته.
رابطه دوستی،
اینکه خودشونو واقعا یه جورای هم سن ما میکردن و اون شرایط سنی ما رو درک میکردن. خب این باعث میشد که ما احساس راحتی باشون داشته باشیم.
بله.
و از اون طرف هم فرمون برداری هم داشتیم، یعنی در کنار این دوستی
حفظ و حرمت داشت.
بله دقیقا. و ایشون سال حفظ ما خیلی مثلا از کتابای شهید مطهری برام مثال میزنه، اصلا کلا اوقات فراغت ما، اون زمانایی که خب یه خسته شده بودیم مثلا بخواستم یه زمانی استراحتی به ما بدن سر کلاس، بعد 5 دقیقه 10 دقیقه خودشون شروع میکردن به مباحث شهید مطهری پرداختن و گفتن، چون خودشون این دوره رو گذرونده بودن برام میگفتن. ما نوجوان بودیم، خیلی صحبتای شهید مطهری برامون سنگین بود.
همینطوره.
ولی چیزی که حالا من از اون سال یادگاری برام باقی موند با تمام شیطنتایی که میکرد، ولی اون یادگاری این که شهید مطهری اکثر صحبتاشون ارجاع میزنن به کلام امیرالمومنین.
درست.
و حتی زندگی نامشون من میشنیدم که ایشون میگن که وقتی که اومدن به اصفهان از طریق یکی از اساتیدشون با نهج البلاغه آشنا شدن، زندگیشون تغییر کرد و سمت و سوی دیگه به قول پیدا کرد.
بله.
و این نگاه شهید مطهری به نهج البلاغه و امیرالمومنین و کلامشون خب میبر من تو ذهنم جا گرفته بود. بعدن که دیگه ما حفظمون تموم شد، حفظ قرآنمون، از طرف عراق ما دعوت شدیم برای بحث تبلیغ قرآن.
بله.
یعنی مشرف شدیم به سفر عتبات.
چه سالی؟
سال 96.
96.
شهریور ماه 96 بود که مشرف شدیم. من و چند تا از دوستام، چون همین که مسلط بودیم به حفظ قرآن، به روش‌های مختلف میتونستیم مثلا بخونیم هر جوری که سوال میکردن، ما میافتیم جایگاه و خب این به قولی افرادی که میزبان ما بودن و عراقی بودن از ما سوال میپرسیدن. خیلی واقعا حس خوبی بود و اونجا بود که من طعم شیرین و اون لذت تبلیغ و معرفی قرآن خیلی به من مزه داد. اونجا یادمه وقتی که حالا ما صبح تا از مغربمون معمولا تو محافل مختلف بودیم و مشغول بودیم برای بحث تبلیغ، دیگه شب تا صبح میتونستیم ما بریم برای بحث زیارت.
بله.
یادم از امیرالمومنین خواستم، گفتم که من دوست دارم یه جوری قرآن معرفی کنم که حقیقت قرآن معرفی بشه.
احسن.
چون حسم این بود که تو این جور محافل بیشتر به خود فردی که ازش قرآن میپرسن پرداخته میشه، مثلا میگن که باریکالله چه هوشی، چه ذکاوتی، مثلا چطور میتونه اینطور بخونه، در حالی که خب ما اصلا اونجا رفتیم که قرآن رو معرفی بکنیم. و من همش میگفتم خب حالا که چی، حالا فرق من با یه قلم هوشمند قرآنی چیه؟ مثلا یه قلم قرآنی هم مثلا شما هر جایی که بذاری بدون خطا تا شاید اشتباه هم نکنه. به خاطر همین من همش انگار دغدغم شده بود، یه چالش برام شده بود و از امیرالمومنین خواستم که یه چیزی به من بدین که ناب باشه، من میخوام حقیقت قرآن رو معرفی کنم.
از این کار شما خیلی خوبه، ولی خب بالاخره حفظ قرآن هم جایگاهش خیلی ویژه است دیگه،
چه روایات داره. افتخاره. من اینو یه افتخار میتونم که خدا